صبحانه با خبر. در بامداد روز شنبه چهارم خرداد هستیم. امیدواریم شب راحت و آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای آغاز فعالیت هفتگی در نخستین روز هفته و همچنین سلام و درودهای گرم ما رو بپذیرید. امروز در شمال غربی کشور هوا بارانیه، در غرب و کرانه های دریای خزر و شمال شرقی نیمه ابری و در سایر نقاط آفتابی. حداکثر دمای هوا امروز بعد از ظهر در تهران، اردبیل، تبریز، اصفهان، بروجرد، بیرجند و سمنان 24 تا 25 درجه بالای صفر. در ارومیه، زنجان، قزوین، همدان، مشهد، علی گودرز و شاهرود 23 درجه بالای صفر. در سنندج، ایلام، کرمان و گرگان حداکثر دمای هوا 26 درجه بالای صفر. در شیراز و یزد و زاهدان 27 تا 28 درجه. در بندر عباس 36 درجه بالای صفر. در ایران شهر 39 درجه و در اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا امروز 42 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور نوشهر با حداکثر 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، بکتاش خمسه‌پور و محمد زرقامی در تهیه و اجرای خبر و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و امروز همچنان که شنیدید میدونید کی خبرها رو براتون خواهد گفت. محمد زرقامی، با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و البته در دیگر کشورهای جهان. البته معمولا شبشون رو با ما دارن میگذرونن. درود میگم، امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشن. اگر اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آخرین خبر.
بی‌صبرانه منتظریم. خیلی ممنون.
شبه نظامیان طالبان روز جمعه با حمله به محل یک گروه بین المللی امداد رسانی در کابل، نبردی خیابانی با پلیس را در مرکز پایتخت افغانستان به راه انداختند که ساعتها ادامه داشت. در این حمله دو نگهبان کشته و 13 مأمور پلیس زخمی شدند. 4 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت نیز مجروح شدند که یکی از آنها یک زن ایتالیایی است که بر اثر انفجار نارنجکی دچار سوختگی شدید شده است. هر 6 مهاجم در این حمله کشته شدند. طالبان مسئولیت حمله به مهمانخانه مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت را بر عهده گرفته است. اعتراف بین المللی این حمله را محکوم کرده و با بیان اینکه پرسنل بین المللی تنها حمایت پزشکی ارائه نموده، کار نیروهای افغان را ستوده است. یک مقام حزب الله لبنان قرار دادن آن گروه در فهرست اتحادیه اروپا از سازمان‌های تروریستی را اشتباهی بزرگ خواند. نایب رئیس حزب الله می‌گوید اتحادیه اروپا با زدن برچسب تروریست به آن گروه یک اشتباه بزرگ مرتکب خواهد شد. شیخ نعیم کاظم روز جمعه به تلویزیون المیادین گفت که چنین تهدیداتی آن گروه را نگران نخواهد کرد. در میان نگرانی بر سر حمایت حزب الله لبنان از ارتش سوریه، فرانسه اخیراً با تلاشی از سوی اتحادیه اروپا برای اعلام کردن گروه مذکور به عنوان یک سازمان تروریستی همراه شد. ایالات متحده آمریکا مدت مدیدی است که از اروپا خواسته است حزب الله لبنان را به فهرستش از سازمان‌های تروریستی بیافزاید. محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، برای نمایش فیلم جدیدش به نام دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در فستیوال فیلم کن حضور یافت. خبرگزاری ها گزارش دادند نمایش این فیلم شامگاه جمعه با استقبال پرشوری در فستیوال کن روبرو شده است. محمد رسولوف که در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از فیلمسازی محکوم شده بود، در پی درخواست تجدید نظر حکم او به 1 سال حبس تقلید یافت. او فیلم دست نوشته ها نمی سوزند را که درباره سانسور است پنهانی در ایران تصویر برداری کرده است. چگونگی سفر آقای رسولوف به کن در روز جمعه و اینکه او اینک کجا زندگی می کند شدیداً محرمانه ماندند. سازمان دیدبان حقوق بشر زمینه و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و درست در ایران را موجود ندانسته است. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای وجود معایبی جدی در انتخابات و موارد نقض حقوق بشر را موجب از بین رفتن هر گونه چشم‌اندازی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران دانسته است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به سرکوب‌های خشن دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شماره بسیاری از کوشندگان سیاسی و روزنامه‌نگاران و بازداشت خانگی دو نامزد پیشین ریاست جمهوری خاطرنشان کرده که سرعت اینترنت در ایران شدیداً کاهش یافته است. شخصیت‌ها و تشکل‌های همسو با جنبش اعتراضی از فعالیت منع شده و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویس‌ها احضار و بازداشت شدند. و اما در مراسم قرعه‌کشی زمان تبلیغات 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که عصر جمعه در سازمان صدا و سیمای ایران برگزار شد، عزت الله زرقامی رئیس این سازمان گفت هر نامزد انتخابات 7 ساعت و نیم از تلویزیون و 3 ساعت و نیم از رادیو امکان اعلام نظراتش را دارد. آقای زرقامی افزود مناظره ها در این دور از انتخابات به دلیل تعدد کاندیداهای دو نفره برگزار نخواهد شد و به جای آن 3 مناظره تخصصی در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست با حضور هر 8 کاندیدا به طور زنده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدت زمان هر مناظره 4 ساعت است و در 3 نوبت بازپخش می شود. زمان پخش برنامه هر کاندیدا بر اساس قرعه تعیین می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای زرقامی گفت ضبط این برنامه ها از روز جمعه آغاز می شود و از فردا تا 1 روز مانده به انتخابات پخش خواهد شد. و سرانجام این که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای گفته است برای حفظ نظام تحمل سختی ها و بی حرمتی ها شیرین است.
خیلی ممنونم. محمد زرقامی بود که ساعت 7:30 بار دیگه برای یادآوری عنوان مهمترین خبرها باز خواهد گشت. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. نخست درباره آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌ها و بحث و حدیث‌ها درباره انتخابات گزارشی خواهیم داشت. امروز با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره اینکه ایران وارد کننده گندم یا صادر کننده آن گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و سپس در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی به جهان ورزش سری میزنیم. پیام های شما را هم تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. همچنین پیامک های شما اگر برای ما از همکنون شروع کنید به فرستادن اسمس یا پیامک در طول برنامه اونها را خواهیم خوند. میتونید از همکنون اقدام کنید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مثل همیشه مهمترین مطلب امروز هم خبرهای مربوط به انتخابات هست. تا روز انتخابات میدونید که هر روز گزارشی درباره مجموع اتفاقهایی که روز قبل تا در 12 ساعت یا 24 ساعت اخیر درباره انتخابات افتاده در برنامه صبحانه با خبر هم اشاراتی خواهیم داشت. اینک بشنویم از بهروز کارونی، ببینیم درباره رویدادهای مربوط به انتخابات برای ما چی میگه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به شدت از روند رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرد. آقای کری گفت کسی را نمی‌شناسد که از روال انتخابات ایران مبهوت نشود. او اضافه کرد شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که شورای نگهبان تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنا بوده است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرد و گفت این شورا با تصمیمش ملت ایران را شادمان کرد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفتگو با شبکه آنلاین 25 خرداد با انتقاد از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اشاره به درخواست‌های صورت گرفته برای صدور حکم حکومتی از طرف رهبر جمهوری اسلامی گفت حکم حکومتی جایگاه حقوقی ندارد. آقای امیر ارجمند اشاره کرد که با حذف نامزد اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز، نظام انتخابات از معنای خود خارج شده است. فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که این نیرو با قدرت تمام آمادگی آنچه مهار هر گونه حاشیه سازی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نامید را دارد. اسماعیل احمدی مقدم گفت که تمهیدات کافی برای مهار سریع هر گونه اختشاش از سوی نیروی انتظامی در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با نهادهای اطلاعاتی، سپاه و بسیج انجام شده است. در همین حال آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از رؤسای کل استانها خواست ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی را فعالتر کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مدیری پرتوان و سرزنده توصیف کرد. او گفت که اگر از این مدیران خوب استفاده خوبی شود نتیجه خوبی به دست می آید. در این میان آقای قالیباف روز جمعه در شهر خرمشهر رسما تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرد. خبرگزاری فارس اعلام کرد که قرار است ساخت فیلم تبلیغاتی سعید جلیلی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به چند گروه از مستندسازان جوان سپرده شود. در این حال اولین همایش انتخاباتی سعید جلیلی در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد. از جمله شرکت کنندگان در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. علی اکبر ولایتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که به هیچ وجه به نفع هیچ یک از نامزدهای این انتخابات کنار نخواهد رفت. آقای ولایتی اشاره کرد که در صورت پیروزی دولت مشورت پذیر تشکیل خواهد داد. در همین حال اولین همایش انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. محمد رضا عارف در یادداشتی در سایت خود نوشت مطمئن است که بار دیگر شیرینی انتخابات دوم خرداد سال 76 با حماسه سیاسی امسال به کام ملت ایران باز خواهد گشت. او گفت اگر امیدوار باشیم صبور و مستحکم دوم خرداد دیگری در راه است.
گزارش بهروز کارونی بود درباره انتخابات. حالا بشنویم از شما، ببینیم درباره انتخابات چه گفتید.
من می‌خواستم از آقای سرلشکر فیروزآبادی بپرسم که شورای نگهبان دل مردم ایران رو خوشحال نکرد، دل سپاه پاسداران و بسیجی‌ها رو و آقای خامنه‌ای رو خوشحال کرد. خواهش می‌کنم از طرف مردم ایران صحبت نکنید. اگه صحبت میکنین رأی گیری کنین.
خواستم بگم کشف اول آقا که ما رو به نون شبمونم محتاج کرد، حالا کشف دومش که آقای جلیلی باشه فکر کنم ما میشیم آفریقا دیگه. باید مردم دنیا به ما کمک کنن.
میخواستم به اونهایی که از رد صلاحیت آقایان هاشمی و رحیم مشاهی دلخور و عصبانی هستن بگم که اگر این دو نفر هم تایید صلاحیت می شدند باز هم رئیس جمهور بعدی کسی بود که مورد تایید رهبری باشد. تصمیم گیرنده واقعی در این مملکت امپراتور مقتدری است به نام ولی فقیه و تنها چیزی که در این امپراتوری ارزشی ندارد و زیر پا له شده عقیده و رأی یک ملت 70 میلیونیه.
قضیه انتخابات هم تو ایران مثل قصه نوع پوشش مردم شده که به مردم میگن ما اینو میگیم باید اینو انتخاب کنید و بپوشید. الان هم تو انتخابات سیاست جمهوری میگن ما اینو گفتیم باید این را انتخاب کنید. آخه چه آزادی ملتی که حق انتخاب پوشش خودش نداره چطور میخواد بره انتخابات آزادی برای سیاست جمهوری انجام بده؟ پس بدانید که یک مضحکه بیش نیست.
من متاسفم آقای خامنه‌ای، شما با این تصمیم کودکانت آقای هاشمی رو رد صلاحیتش کردید. با این کارت نه تنها دل ملت ایران رو شکستی، بلکه حداقل 27 میلیون رایی که آقای هاشمی میتونست داشته باشه از صندوق رای فراری دادید. حالا شما و سپاه و بسیج با تمام قوا چطور میتونید این ضایعه بزرگ رو در مدت کوتاه جبران کنید؟ واقعا به این عمل میگن حماسه نادانی، نه حماسه سیاسی.
آقای خامنه‌ای با کنار گذاشتن آقای رفسنجانی از سفره قدرت و اقتصاد، نقش اون فوتبالیستی رو بازی کرد که به خودشون گل میزنه. آقای رفسنجانی هم توی این موقعیت یک شانسی بسیار بسیار بزرگ آورد که رد صلاحیت شد. باید این نعمت خداداد رو که نمیدونم به پاس چی گیرش اومده بپذیره و خوشحال باشه از این بابت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها در محافل اقتصادی ایران پرسشی مطرح است و آن این که آیا ایران صادر کننده گندم یا وارد کننده بزرگ گندم. این پرسش رو امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا دیروز گزارش داد که سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه صادرات گندم رو ممنوع کرده تا جلوی خروج این کالا رو از کشور بگیره. میخواستم بپرسم چگونه امکان داره که ایران، یکی از مهمترین وارد کنندگان گندم در دنیا، صادر کننده این کالا هم باشه؟
گندم به دلیل نقشی که در تامین امنیت غذایی مردم داره یک کالای استراتژیک به شمار میره و خودکفا شدن در عرصه گندم از موقع پایه‌گذاری جمهوری اسلامی یکی از شعارهای بنیادی نظام تازه بود. در سال 1383 دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که کشور از لحاظ گندم خودکفا شده. از سال 1385 به این طرف هم هر سال 26 آبان ماه جشن خودکفایی گندم برگزار میشه، ولی در عمل ایران بعد از مدتی کوتاه دوباره تبدیل شد به وارد کننده گندم و طی همین دو سال گذشته گندم زیادی وارد کرده از روسیه، آلمان، برزیل، استرالیا، پاکستان، حتی آمریکا. به احتمال زیاد ایران سال گذشته دست کم 5 میلیون تن گندم وارد کرده و امسال وارداتش از این هم بیشتر خواهد بود. البته بخشی از این گندم وارداتی از ایران خارج میشه.
آقای خاوند، شماری از نمایندگان مجلس و بعضی از رسانه‌های تهران می نویسند که ایران با تولید 13 تا 14 میلیون تن گندم در سال از لحاظ این محصول خودکفا شده، ولی بخش مهمی از این محصول به خارج قاچاق میشه. در این زمینه چه میشه گفت؟
کسایی که این مسئله رو پیش میکشن معتقدند که دولت گندم کشاورزان رو با قیمت تضمینی هر کیلو 720 تومان میخره و چون این قیمت خیلی پایین هست کشاورزان ترجیح میدن گندم خودشون رو به نرخ هر کیلو 1000 تا 1200 تومان به دلالهایی که این محصول رو از کشور خارج میکنن بفروشن، به خصوص دلالهای عراقی که در خوزستان، گیلان غرب و قصر شیرین سخت فعال هستند. کسان دیگری هم میگویند که جمهوری اسلامی بخشی از آرد مورد نیاز بشار اسد رو تامین میکنه. در اینکه مقداری گندم به دلایل گوناگون از جمله قیمت پایین خرید تضمینی به خارج قاچاق میشه حرفی نیست، ولی این مسئله عامل اصلی افزایش واردات نیست. به گفته محافل کارشناسی بسیار جدی، تولید واقعی گندم در ایران از 8 میلیون تن در سال بیشتر نیست و به همین دلیل ایران مجبور است هر سال دست کم 2 تا 3 میلیارد دلار برای واردات این کالا هزینه بکنه.
در حقیقت خودکفا نیست. حالا میخوام بپرسم چرا ایران نمیتونه از لحاظ گندم خودکفا باشه آقای خاوند؟
دلیل اصلیش ضعف بنیادی کشاورزی ایران هست که از کمبود شدید سرمایه‌گذاری در عذاب هست. عامل مقطعی دیگری هم طی دو سال گذشته مشکلات کشاورزان رو بیشتر کرده و آن سقوط شدید توزیع کود شیمیایی هست بین کشاورزان.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنون از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب چند تا پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته آقای احمدی نژاد، بهار شما در جا تبدیل به زمستان شد، پاشو کاری کن، فکر چاره باش، هتل اوین هم منتظر شماست. سعید از بروجرد این رو نوشته. در همین حال شنونده دیگری نوشته تو را خدا دست بردارید، شما خارج نشینان فکر عشق خودتان باشید، دلتان برای با نسوزد. رضا از داراب نوشته این پیامک رو و گفته اگر راست میگویید بخوانید. شنونده دیگری هم نوشته حکومت ایران با تمرکز بر روی شخص مورد نظر خود افرادی را به عنوان سیاهی لشکر وارد صحنه انتخابات میکند تا به خیال خود بر آزادی انتخابات سهه بگذارد و حتی از افراد منتخب خود نیز به مردم حق انتخاب نمیدهد. هید نام این شنونده است. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، با روزنامه شرق شروع می‌کنید که عکس بزرگی از هاشمی رفسنجانی در صفحه اول خودش منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق در عکسی یک خودش خبر داده که آقای هاشمی رفسنجانی بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر کرده و مواضع خودش رو هم اشاره کرده درباره رد صلاحیت. البته در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به عبارت رد صلاحیت نشده، اما ایشون گفته که این هم یکی از تیرهای زهرآگینی هست که من در طول 50 سال مبارزه دریافت کردم. تیتر یک این روزنامه هم روایت احمد علم الهدا هست از دیدار با آقای خامنه‌ای که ایشون گفته، آقای خامنه‌ای گفته که من در مقامی نیستم که به شورای نگهبان بخوام بگم صلاحیت کسی رو تایید بکنه.
در صفحه اول بهار دو عکس و دو جمله از محمد رضا عارف و سعید لیلاز جلب توجه میکنه.
بله، محمد رضا عارف به نوشته روزنامه بهار در دانشگاه تهران سخنرانی کرده و گفته که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی شوک‌آور بود. سعید لیلاز هم گفتگویی انجام داده با روزنامه بهار در صفحه زیر رادیکال و تاکید کرده که اصلاح طلبان ایرانی با روش خودشون بازی میکنن. تیتر یک این روزنامه بهار هم استقبال ایران از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمیست.
در صفحه اول اعتماد هم دو عکس جلب توجه میکنه.
روزنامه اعتماد در عکس یکی خودش تصاویری از محمد رضا عارف و حسن روحانی رو منتشر کرده و اظهارات این دو کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان رو. در تیتر یکی خودش هم اظهارات علی شمخانی وزیر دفاع دولت آقای خاتمی رو منتشر کرده که ایشون البته در یک برنامه تلویزیونی گفته که نباید اجازه بدیم که افراد از قطار انقلاب پیاده بشن.
روزنامه ابتکار درباره مناظره آینده کاندیداها در تلویزیون عکسی منتشر کرده، در حالی که عکس رفسنجانی و بیانیش هم فراموش نشده.
بله، روزنامه ابتکار در عکس یک خودش تاکید کرده که انتخابات بدون مناظره خواهیم داشت در سال جاری و مناظره های دو نفره دیگر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نخواهد شد. عکس دیگر خودش رو به هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و بیانیه روز گذشته او و تیتر یک این روزنامه هم به ترافیک نامزدها، یعنی 8 کاندیدای باقی مانده در انتخابات در مسیر تهران و شهر استان‌ها اختصاص پیدا کرده.
و جهان صنعت هم نوشته دولت پس از 7 سال به اشتباه خود پی برد.
بله، این روزنامه خبر داده که دولت آقای احمدی نژاد که 7 سال پیش شورای عالی اقتصاد رو منحل کرده بود، حالا به این اشتباه پی برده و شورای عالی اقتصاد رو بار دیگر احیا کرده، البته در ماهای پایانی دولت. باز عکس یکی این روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی هست و انتقاد رئیس قوه قضاییه از بازداشت‌های بی‌رویه هم در گوشواره روزنامه جهان صنعت منتشر شده.
و با روزنامه کیهان تمام میکنید آقای رفیزاده.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و در طی یک هفته گذشته بیشترین حملات رو به هاشمی رفسنجانی داشت و خواستار حذف او از چرخه انتخابات شد، الان در تیتر یک امروز خودش این سوال رو مطرح کرده که این روزها همه مردم میپرسن که به چه کسی رأی بدیم و حتی خود روزنامه کیهان هم داره تایید میکنه به طور ضمنی که کاندیداهای باقی مانده در انتخابات چندان برای مردم شناخته شده نیستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسین.
خب یک پیامک دیگه، شنوندهی به نام هادی برای ما نوشته خیلی از این آقایان و حضراتی که دسترسی آسان به بیت المال دارند، اسلام و قرآن را وسیله و ابزاری ساختند برای حفظ قدرت و ثروت. اگر واقعا می‌خواستند برای رضای خدا به خدمت به مردم خدمت کنند، پس چرا در 34 سال گذشته اینقدر دروغ و دزدی و ظلم‌های آشکار و پنهان مرتکب شدند؟ خب حالا بریم به جهان ورزش سری بزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
مسابقات کشتی فرنگی که با نام جام یادگار امام در تهران جریان داشت به پایان رسید و ایران در هر 7 وزن مقام اول را کسب کرد. در این مسابقات که با عدم استقبال تیم‌های خارجی روبرو شد، ایران در جام امتیازات تیمی هم در میان 4 کشور اول شد. گرجستان، آذربایجان و ترکیه 2 تا 4. بعد از مسابقات کشتی آزاد، جام تختی که با عدم استقبال تیم‌های خارجی روبرو شد، این بار به مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام هم از سوی کشورهای خارجی توجهی نشد. فقط 3 کشور در مسابقات شرکت کردند که 2 تای آن با تیم ناقص به تهران آمدند. با توجه به اینکه از حدود 100 کشتیگیر شرکت کننده 83 نفرشان ایرانی بودند، به گفته ناصر نوربخش مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در صدا و سیما، در حقیقت رقابت‌ها به صورت مسابقات درجه 2 داخلی برگزار شد.
تیمایی هم که به هر حال استقبال کردن اومدن به جز گرجستان تیمای کاملی نیستن. در مجموع میشه گفت که یه مسابقه نسبتاً داخلی در سطح 2.
و همین امر انتقاد کارشناسان و برخی تحلیلگران و رسانه‌ها را به دنبال داشت که حسن رنگرز، نایب رئیس فدراسیون کشتی، هم این انتقادها را قبول داشت.
دقیقا نقد درست و واردی است، ما هم میپذیریم.
اما نایب رئیس فدراسیون کشتی نزدیکی مسابقات جام تختی و جام یادگار امام را دلیل عدم استقبال تیم‌های خارجی می‌دانست، که البته ماه گذشته از رقابت‌های جام تختی هم استقبال چندانی نشد و فقط 5 کشور با تیم‌های ناقص شرکت کردند. مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا در پارک ملت در تهران پایان یافت و علی برات‌زاده در 2 رشته بولدرینگ و سرتناب اول شد. در بخش زنان فرناز اسماعیل‌زاده عنوان اول را در رشته سرعت کسب کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های والیبال آرژانتین، ژاپن، مکزیک و استونی همگروه شد. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با شرکت 20 کشور در شهریور ماه در ترکیه برگزار می‌شود. تور دوچرخه سواری آذربایجان مرحله 3 خود را میان ارومیه و خوی به مسافت 126 کیلومتر پشت سر گذاشت و الویس کونکوفسکی از جمهوری چک اول شد. دوچرخه سواران آلمان و ترکیه 2 و 3 شدند و بهنام خسروشاهی از ایران 4. تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته در یک مسابقه تدارکاتی در دوحه تیم ملی فوتبال لتونی را 3-1 شکست داد. نیمه اول مسابقه 1-1 مساوی بود. قطر خود را برای مسابقه با تیم ملی فوتبال ایران در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند که 10 روز دیگر در دوحه برگزار می شود. ایران و قطر در گروه 1 آسیایی 7 امتیازی و به ترتیب 3 و 4، البته ایران با 1 بازی کمتر. ازبکستان و کره جنوبی بخت‌های شماره 1 و 2 به حساب می‌آیند با 11 و 10 امتیاز. لبنان ته جدول است و شانسش بسیار ضعیف. و فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا که تمام آلمانی است، امشب در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار می‌شود. بایر مونیخ مقابل دورتموند. بایر مونیخ در طول تاریخ این مسابقات 4 بار عنوان قهرمانی اروپا را کسب کرده و دورتموند 1 بار. مسابقه دو تیم ساعت 23:15 به وقت ایران و به داوری نیکولا ریزولی از کشور ایتالیا آغاز می شود.
حبیب روشنزاده، خب به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. در اینجا موقع شنیدن یا به عبارت دیگه یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده. همچنان در همراهی محمد زرقانی.
با سلام دوباره. شبه نظامیان طالبان روز جمعه با حمله به محل یک گروه بین المللی امدادرسانی در کابل، نبردی خیابانی با پلیس را در مرکز پایتخت افغانستان به راه انداختند که ساعت‌ها ادامه داشته. این حمله 2 نگهبان کشته و 13 مأمور پلیس زخمی شدند. در خبری دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر زمینه و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و درست در ایران را موجود ندانست. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای وجود معایبی جدی در انتخابات و موارد نقض حقوق بشر را موجب از بین رفتن هر گونه چشم‌اندازی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران دانسته است. اما خبرها را ادامه میدیم با خبری از سینما. محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، برای نمایش فیلم جدیدش به نام دست نوشته ها نمی سوزند در فستیوال فیلم کن حضور یافت. خبرگزاری ها گزارش دادند نمایش این فیلم شامگاه جمعه با استقبال پرشوری در فستیوال کن روبرو شده است. نایب رئیس حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا با زدن برچسب تروریست به آن گروه یک اشتباه بزرگ مرتکب خواهد شد. شیخ نعیم کاظم روز جمعه به تلویزیون المیادین گفت که چنین تهدیداتی آن گروه را نگران نخواهد کرد. و سرانجام اینکه در مراسم قرعه‌کشی زمان تبلیغات 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که عصر جمعه در سازمان صدا و سیما برگزار شد، عزت الله زرقامی رئیس این سازمان گفت هر نامزد انتخابات 7.5 ساعت از تلویزیون و 3.5 ساعت از رادیو امکان اعلام نظراتش را دارد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 امروز به سراغ ایلیا جزایری میریم برای اینکه ببینیم درباره رخدادهای مربوط به سوریه، توافقهای ضمنی آمریکا و روسیه برای یک کنفرانس بین المللی چه مطالبی برای ما خواهد داشت. بعدش در همراهی فرج سرکوهی مثل هر شنبه درباره یک کتاب صحبت خواهیم کرد و بعد از صحبت با فرج سرکوهی با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و سرانجام پیش از یعنی در ساعت 7:50 بردیا افشین رو خواهیم داشت. ببینیم برای درباره تازه‌های جهان موسیقی برای ما چه خواهد داشت. در میان رخدادهای بین‌المللی یکی از خبرهای صدرنشین خبرهای مربوط به بحران سوریه است. آخرین خبرها حاکی از این هست که وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه قراره که دوشنبه در این زمینه در پاریس گفتگو کنند و روسیه از سوی دیگه گفته که سوریه موافقت کرده در کنفرانس ژنو شرکت بکنه. درباره همه مسائل مربوط به سوریه امروز با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسین، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، درگیری‌ها در شهر قصیر میان مخالفان در سوریه و نیروهای دولتی این کشور که از پشتیبانی حزب الله لبنان هم برخوردارن همچنان ادامه داره. درباره این درگیری‌ها آخرین خبرها چی است؟
آیا حسین، اینطور که خبر هم رسیدش درگیری ها شدت گرفته و دو طرف عملیات خودشون رو افزایش دادن. نیروهای دولتی و حزب الله دارن سعی میکنن این شر رو هر طور که از مخالفان بگیرن. یک فرمانده نظامی ارتش دولتی سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده که 600 تن از مخالفان در شهر قصیر کشته شدن و گفته عملیات در مرحله دوم و ما قبل آخر ادامه داره. و هر طور که از این شهر رو بازپس خواهند گرفت از مخالفان. در مقابل مخالفان از پیروزی های برای خودشون صحبت میکنن و میگن سه تلاش نیروهای حزب الله برای ورود به شهر رو تونستن جلوش رو بگیرن. شمار قربانیان حزب الله لبنان در شهر قصر هم داره افزایش پیدا میکنه، جنازه ها به لبنان میرسه، گفته میشه بالای 100 نفر در شهر قصر از نیروهای حزب الله کشته شدن.
در همین حال جمهوری اسلامی ایران مشارکت نیروهای ایرانی در نبردهای سوریه رو رد کرده. داستان از چه قراره آقای جزایری؟
نشست دوستان سوریه که در اردن برگزار شده بود دو روز پیش، در بیانیه پایانیش از حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران خواسته که نیروهای خودشون از سوریه خارج کنن، نیروهایی که به گفته دوستان مردم سوریه مجموعه که از بعضی کشورهای غربی و بعضی کشورهای عربی تشکیل شده، این نیروها برای پشتیبانی از نظام بشار اسد به سوریه رفتن. امروز یعنی روز گذشته عباس علی عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچ نیرویی به سوریه نفرستاده تا حالا و الان هم نیروی ایرانی در سوریه حضور نداره.
درباره توافق آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح برای سوریه چه اطلاعاتی دارین آقای جزایری؟
گفتگوی تلفنی کردن جان کری و سرگی لاورو وزیر امور خارجه
روسیه.
بله، سرگی لاورو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگوی تلفنی کردن روز گذشته در مورد نشستی که میخوان برگزار کنن، نشست بین‌المللی که سرش توافق کردن. دارن تلاش میکنن که هم دولت سوریه نمایندگانش حضور داشته باشن و هم مخالفان. روسیه گفته موافقت اولیه کرده دولت سوریه برای حضور در کنفرانس و بشار اسد، 5 نماینده خودش رو انتخاب کرده، اما عمران الزعبی مسئول و وزیر اطلاع رسانی دولت سوریه در یک کنفرانس خبری خواستار اون شده که اتحادیه عرب اول معذرت خواهی بکنه از دولت و مردم سوریه و بعد تمام مصوبات خودش در مورد سوریه از جمله تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب رو لغو کنه. معلوم نیست که اتحادیه عرب بپذیره همچین درخواستی رو، درخواستی که به عنوان پیش شرط برای مشارکت در نشست بین المللی مطرح شده. اپوزیسیون سوریه داره سعی میکنه اولا متحد بشه و هنوز موضع خودش رو اعلام نکرده، اگرچه که از مسئولان در اپوزیسیون، یکی از مسئولان در ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه خواستار اون شده، آقای خالد صالح خواستار اون شده که اول دولت سوریه حسن نیت نشون بده با متوقف کردن خشونت ها.
خب آقای جزایری، درباره توافق آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه که قرار در ژنو برگزار بشه چه اطلاعات بیشتری دارین؟
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاورو وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفتگوی تلفنی داشتن و قرار هست دوشنبه با یکدیگه دیدار کنند در فرانسه و در این باره بیشتر مسائل رو مطرح کنند. دو طرف در تلاش هستن هم دولت هم مخالفان سوریه رو دعوت کنند تا در این کنفرانس حضور داشته باشند. البته هنوز به نتایج نهایی در این باره نرسیدن. دولت سوریه اگرچه آقای لاوروف گفته که موافقت اولیه کرده با شرکت در کنفرانس، اما آقای عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز گذشته در کنفرانس خبری دو مطلب رو خواستار شده. یکی این که اتحادیه عرب عذرخواهی کنه از دولت و ملت سوریه به خاطر مواضعش در دو سال اخیر، و دوم تمام مصوبات خودش درباره سوریه رو لغو کنه از جمله تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب. در مقابل مخالفان در سوریه در استانبول نشستی دارن و دارن تلاش میکنن متحد بشن و با طرح یک پارچه به کنفرانس برن و برای شرکت در کنفرانس به گفته آقای خالد صالح عضو ائتلاف ملی مخالفان خواستار اون هستن که دولت سوریه حسن نیتی نشون بده، یک با پذیرش این که بشار اسد در قدرت نخواهد بود بعد در مرحله انتقالی، دو متوقف کردن خشونت ها. هنوز دورنمایی در این باره روشن نیست و تاریخ برگزاری کنفرانس هم هنوز مشخص نشده.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنون از اطلاعاتتون.
ممنون از شما آقای حسین.
به روال همه شنبه ها، امروز هم در برنامه صبحانه با خبر به معرفی یک کتاب میپردازیم در همراهی فرج سرکویی، نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوب و خرم و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوی، امروز رمانی برای ما معرفی خواهید کرد، رمان The Inheritance of Loss نوشته کیران دسای، برنده جایزه ادبی معتبر بوکر در سال 2006. این کتاب در ماه‌های اخیر به دو نام میراث گمشدگی و میراث از دست رفته در ایران ترجمه شده. می‌خواستم در درجه نخست درباره خود نویسنده خانم کیران دسای ازتون بپرسم.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، این رمان رو آقای مامک بهادرزاده و مهیندخت فلاوکی با عنوان میراث گمشدگی و خانم نرگس سنیبری با عنوان میراث از دست رفته ترجمه کردن و دو ناشر مختلف منتشر کردن. هیچ کدوم از عناوین هم در فارسی با اون عنوان اصلی کتاب انگلیسی هماهنگ نیست. اون نمیخواد بگه که میراث از دست رفته یا میراث گم شده، بلکه در واقع میخواد بگه که اون بخشی از میراث که برای مونده، اون بخش به اصطلاح ناروای میراث هست. یک جمله‌ای هست در کتاب که خیلی خوب این مفهوم رو بیان میکنه، میگه زمانی که انگلیسی‌ها از هند رفتن، ببرها و پلنگ‌های جنگل‌های ما رو شکار کرده بودند، جنگل‌ها نابود شده بود، اما موش‌ها که همچنان همه چیز را می‌جوند برای نسل‌های بعدی به عنوان میراث به جا موندن. این جمله خیلی خوب نشان میداد که او چه مرادی از این عنوان داره. خانم کیران دسای نویسنده بسیار خوبی است. او در نوجوانی در آمریکا و انگلیس تحصیل کرده، دختر آناتسای خودش نویسنده بسیار مشهوری است که رمان آتش در کوهستان رو نوشته و این رمان برنده جایزه انجمن ملی قلم پن بین‌المللی شد. خانم کیران دسای بعد از تحصیلات در آمریکا اقامت گزید. در سال 1977 چند تا داستان کوتاهش در قالب مجموعه به نام 50 سال داستان‌های هندی چاپ شد و به شهرت رسید. نخستین رمانش همهمه در باغ سیب گوآوا بسیار مشهور شد و بعد 7 سال بعد هم همین رمان رو نوشت که همونطور که شما گفتین جایزه معتبر بوکر رو دریافت کرد.
آقای سرکوی، این کتاب با توجه به توضیحی که شما درباره بخشی از متنش دادید در فرانسه به نام فقدان در میراث ترجمه شده و میخواستم بپرسم که راجع به خط داستان چه توضیحاتی میتونید برای ما بدید؟
بله، ترجمه فرانسه که گفتین به عنوان کتاب نزدیکتر هست از این دو ترجمه که در فارسی شده. امیدواریم مترجمان بعدی این کتاب یک عنوان بسیار مناسبی براش پیدا بکنند. این رمان میپردازه به مسائلی که انسان معاصر باش درگیر هست، یعنی انسانی که در یک جامعه در با سنت‌های جامعه خودش مواجه هست، اما در عصر جهانی شدن زندگی میکنه، در عصر انقلاب ارتباطات زندگی میکنه. مؤلفه‌های گوناگونی در زندگی این آدم‌ها وارد شده، از بنیادگرایی خشونت‌های تروریستی، نابرابری‌های نژادی، اقتصادی، اجتماعی و این به اصطلاح چالش‌های مختلفی که انسان‌ها باهاش مواجه هستند. رمان در هندوستان، آمریکا و انگلستان اتفاق میفته. قهرمان‌های گوناگون رمان که بسیار هم خوب ساخته و پرداخته شدن، از مثلا یک قاضی هندی که بازنشسته شده تا فرزندان او، بعد آشپز او، فرزند او که به آمریکا میره، بعد دو نفر از منصوبین اینا که به روسیه میرن، بعد همه اینها با هم دیگه خطهای داستانی گوناگون با هم بسیار خوب تلفیق شده و میخواد بیان بکنه که این چندلایگی انسان‌هایی که الان هستن در دنیا و دچار چالش‌های گوناگون هستن، این مثلا لایه‌ها رو خیلی خوب میشکافه و مسائل انسان مسائل و موقعیت انسان معاصر رو باستا.
این نویسنده جوان که در جوانی برنده یه جایزه بوکر شده، میخواستم درباره ساختار و فرم ادبیاتش به ویژه در این کتاب ازتون بپرسم.
خوب شد که بسیار اشاره کردین که من بگم که او در 35 سالگی جوانترین برنده زن جایزه بوکر هستش و این خیلی هم جالب هست از این نظر. فرم رمان بسیار ساخته، رمانی که از خوش ساخترین رمان هایی است که منتقدین ادبی گفتن، برای که این خطهای گوناگون داستانی رو با هم بسیار خوب و خلاقانه تلفیق کرده. زمان میشکنه در ذهن قهرمانان، داستان عقب جلو میره، اما رمان بسیار پرکشش است. خواننده معمولی نمیتونه رمان رو زمین بذاره، تا آخر دنبال میکنه. کسانی که دنبال ارزش‌های ادبی هستن، چشم‌اندازهای خلاقانه‌ای رو در این رمان جستجو می‌کنن و از جمله شخصیت پروری، زبان و ساختار بسیار منسجم و پرکشش رمان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب فرصت اونو داریم که چند تا از پیامک های شما رو بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته رفتار و عملکرد خامنه‌ای در رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بزرگترین توهین به شعور ملت و مردم ایرانه. شنونده دیگری نوشته شما اکثریت مردم در انتخابات تا امروز فقط به خاطر رأی نیاوردن شخص مورد نظر خامنه‌ای بوده، ببخشید شرکت اکثریت مردم در انتخابات تا امروز فقط به خاطر رأی نیاوردن شخص مورد نظر خامنه‌ای بوده. حالا که تمامی تایید شده ها مورد تایید و زیر نظر آقای خامنه‌ای هستند، مردم در یک بن‌بست گیر کردند و موندن چه کار کنند. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، بازی دو سر باختی کردی. هدف اصلی سپاه پایین کشیدن شما از اریکه قدرت است. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، اصولا صلاحیت معرفی کننده باید از معرفی شونده بیشتر باشد. وقتی آقای رفسنجانی که شما را از مشهد آورد و به شورای انقلاب و خبرگان معرفی کرد صلاحیت نداشته باشد، شما صلاحیت دارید اقلن با افراد فهمیده مشورت کنید. شنونده دیگری هم نوشته: آقای فیروزآبادی، فرمانده کل، شما که نماینده ملت نیستید چطور میدانی که شورای نگهبان همه ملت را خوشحال کرده است؟ حسن از ایران.
به کسانی که فکر میکنند با تغییر رئیس جمهور اوضاع تغییر خواهد کرد، باید بگویم که تا زمانی که ولایت فقیه هست اوضاع بهتر که نخواهد شد، بلکه بدتر هم میشود.
میکردی که تمامش دست رهبری و سپاه پاسدارانه. اصلا مردم واسه چی میخوای رأی؟ اصلا رأی ندین، اصلا رأی جمهور کاره ای نیست، همه کاره رهبر و سپاه. و سلام
آقای مشایی که همیشه مدعی بودن با یکی به علاوه 11 تماس دارن، الان که دچار مشکل شدن چرا به مقام معظم مراجعه کردن؟ نمیشه مستقیما به همون یکی به علاوه 11 مراجعه کنن و مشکلشون حل کنن؟
انتخابات 4 سال پیش مهندسی شده دولت احمدی نژاد و سپاه و بیت رهبری بود و انتخابات پیش رو مهندسی شده بیت رهبری و سپاه است و شورای نگهبان آلت دست و مجری این فریبکاری هاست.
رئیس جمهور که انتخاب کرد رهبر سعید جلیلیه، چه رأی بدیم و چه رأی ندیم؟
چیه هی گوشی رو ور میدارین زنگ میزنین من به این رأی میدم، من به اون رأی میدم، به این رأی ندین، به اون رأی ندین، به این رأی بدین، به این رأی بدین، نکنین این کار. یادتون رفت 4 سال پیش آدم زنده رو از پل پرت میگردن پایین؟ آدمای زنده رو تو خیابون با ماشین از روشون رد میشدن، با گلوله میبستن به این آدما تظاهر کننده. نکنین کار رو، این از خدا ترسی ندارن، میزنن میکشنتون، بیچارتون میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار صفحات روزنامه ها رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه های بهار و شرق شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار و شرق در صفحات میانی خودشون گزارش هایی منتشر کردن از واکنش تند جناح حاکم به نامه های اعتراضی که برخی از چهره های جمهوری اسلامی از جمله اعضای خانواده آقای خمینی از بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین علی مطهری فرزند مرتضی مطهری که ایشون هم یکی دیگر از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود منتشر کردن. روزنامه بهار نوشته که اصولگرایان به نامی زهرا مصطفی دختر آقای خمینی واکنش تندی نشون دادن، از جمله احمد علم الخدا امام جمعه مشهد و از نزدیکان به آقای خامنه‌ای گفته که دختر آقای خمینی پدر خودش رو مورد هتک حرمت قرار داده، به این دلیل که زهرا مصطفی در نامه اعتراضی خودش خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته بود که همون روزی که من تایید رهبری شما رو از زبان پدرم یعنی آقای خمینی شنیدم، پس از شما هم نام هاشمی رفسنجانی رو به عنوان شخصی که میتونه رهبر جمهوری اسلامی باشه ایشون بر زبان آورده. اما روزنامه بهار در ادامه این گزارش اشاره کرده که فرمانده بسیج محمد رضا نقدی هم اعلام کرده که زمینه‌ای برای صدور حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی وجود نداره و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از رسانه‌های نزدیک به جناح حاکم و چهره‌های نزدیک به جناح حاکم
خب الان موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و ببینیم از تازه های جهان موسیقی برای ما چه داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه است، مثل همیشه به چند تک آهنگ تازه یا ویدیوی جدید از هنرمندان ایرانی نگاه میکنم، هنرمندانی از سبکای مختلف، چه اونهایی که در خود ایران فعالن و چه بیرون از اون. و امروز رو با آهنگی پر سر و صدا شروع میکنم که تو ایران منتشر شده، قطعه‌ای که پیش از انتشارش کلی تبلیغ درباره‌اش شده بود و به نظر میاد کلی هم براش خرج شده باشه. آهنگ کوروش بزرگ، آهنگ که از اسمش هم پیداست، حماسیه و کلی هم میهن پرستانه. و جالب اینجاست جمشید مشایخی، هنرمند کهنه‌کار و نامدار سینما و تئاتر ایران، تو این آهنگ دکلمه کرده.
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم دین، آیین و رسوم ملت‌هایی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد. من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند. و هرگاه
چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه کوروش بزرگ بود، اثر مشترک دانیال دادور و نیکان ابراهیمی با ترانه ای از بابک صحرایی. اما حالا به سراغ یک خواننده موسیقی پاپ فعال بیرون از ایران بریم. منصور، خواننده‌ای که حالا نزدیک به 2 دهه است در عرصه موسیقی به اصطلاح لس آنجلسی فعاله، موسیقی پاپی که تولید آمریکای شمالیه. منصور به تازگی ویدیویی رو برای آهنگ دلم خوش منتشر کرده.
دلم بی تو یه شب آروم نداره، دلم بی تو همش چشم انتظاره، نمیتونم یه شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب من و تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه و آروم میگیره، تموم قصه هم با تو میمیره، دلم از عشق تو دیوونه میشه، کبیر زندگیم گلخونه میشه، دلم خوشه خوشه به تو عزیزم.
این که شنیدیم آهنگ دلم خوشه از منصور بود، هنرمندی که اغلب ترانه هاش نگاه مثبت به زندگی داره و بیشتر آهنگ هاش سرزنده و شادابه. از یک هنرمند موسیقی تلفیقی بشنویم، از حامد نیکپی، خواننده، نوازنده و آهنگساز جوونی که موسیقیش ریشه در موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی داره ولی تلاش میکنه اون رو با موسیقی ملل و غربی پیوند بزنه. نیکپی ویدیوی جدیدی رو برای آهنگ بیگانه نواز منتشر کرده. این آهنگ در آلبوم وصل تو قرار داره، آلبومی که اون رو نیکپی چند ماه پیش به بازار داده.
دلم آشفته یان مایه ناز است، مرغ پر سوخته در پنجه باز است هنوز، مرغ پر سوخته در پنجه باز است هنوز،
جانان نرسید.
این چیزی که شنیدیم قطعه بیگانه نواز از حامد نیکپی بود. حالا از موسیقی تلفیقی به سراغ موسیقی راک بریم و از گروه پرس راک بشنویم، گروهی که در سوئیس مستقره و تازه تشکیل شده. این گروه دو هفته یکی آلبوم اول خودش رو منتشر کرده، گروهی که مرد اولش فرزاد علیپور هنرمند 30 ساله است، گروهی مستقل که خودش آلبوم خودش رو به بازار داده و اون کسانی که در ایرانن میتونن از وبسایت گروه برای خرید آلبوم سفارش بدن و بیرون از ایران هم از سایت معتبری چون آمازون میشه این آلبوم رو گیر آورد. پرس راک یه ویدیوی تازه برای آهنگ تیوی منتشر کرده، ویدیویی که در اون از کارتون‌ها و کاریکاتورهای معروف استفاده شده و به علاوه از دیوارنگاره‌های مشهور بنکسی. ما با هم بهش توجه می‌کنیم. چیزی که شنیدیم آهنگ تیوی بود از گروه پرس راک. ترانه این آهنگ رو یغما گودروی، ترانه سرای مطرح موسیقی پاپ ایرانی، نوشته و همونجوری که متوجه شدیم ترانه این آهنگ در ضدیت با سلطه تلویزیون بر زندگی مردمه، اما با کلامی نه چندان شاعرانه که پر از تعابیر کلیشه‌ای و تکراریه. اما حالا از هنرمندی بشنویم که برای طرفداران موسیقی مستقل ایرانی چهره شناخته شده است، عبدی بهروانفر. او به تازگی نه فقط وعده داده که آلبومی رو قراره منتشر کنه، که آهنگی تازه رو از همین آلبوم به اشتراک گذاشته و ما هم به قسمت‌هایش گوش میدیم.
موسیقی خوب نور دیشه برنو با جندون فشنگ دیلش خالی روی می ردی فسیدنی بین 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 جنگ جنگ توهمم جنس سکوت سکوتی جنس یه سنگ بی بسیار وسوسه کبری جبله یه جنگ جنگ بین 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 ناپلان های بی سفر مقاله یه تیمور
این آهنگ علنگ و دولنگ از عبدی بهروانفر بود، آهنگی که در آلبوم آتیش، آلبومی به نام غم وجود داره. عبدی بهروانفر آهنگساز، نوازنده و خواننده ای که شکل و شمایل موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی آمریکا داره، اما از نظر مفهومی و معنایی موسیقیش متأثر از تمام تجارب زندگی خود عبدی بهروانفر در ایرانه. و در آخر با هم از حنا جهانفروز بشنویم، هنرمندی که 3 سال بود آهنگی رو منتشر نکرده بود، اما به تازگی ویدیویی رو برای آهنگ نفس بیرون داده. حنا جهانفروز 42 ساله است، در تهران متولد شده، در خانواده ای از کلیمیان اصفهان و بعداً به اسرائیل مهاجرت کرده. حنا آهنگ نفس رو مثل بیشتر آهنگ‌های آلبوم آتیش که دومین آلبومش به حساب میاد در مارسی در جنوب فرانسه ضبط کرده. با هم به آهنگ نفس گوش میدیم از حنا جهانفروز.
مثل تلو
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر میدونید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. میتونید از طریق رادیو همچنان با ما همراه باشید، چه در منزلتون و چه در اتومبیل ها اگر در حال رفتن به سر کار هستید.